وضعیتی که حضرت و محزون به خاطر محمد ابن ابیبکر
اومدن نظرشون رو درباره ابوبکر و عمر
میپرسن. این نقل رو در الاسترشد فی الامامه مرحوم طبری امامی هم آورده با این اضافه که وقتی از حضرت سوال کردن اونجا دارد که انه بعد مفتتحت مصر به قتل محمد ابن ابیبکر سئل عن قلت قعوده و بیعته لابیبکر، اومدن سوال کردن که چطور شد شما امیرالمؤمنین با ابیبکر بیعت کردید. حضرت فرمودن که لو قاتلتم عدوکم کان اصلح لکم من مسئلتی آنها، الان وقتی این حرفانت برید سراغ قتال با عدو و دشمن و اینها. در این حال فرمود که حالا که پرسیدید من یک نامه ای رو برای شما عرض میکنم که می نویسم در این ارتباط، که حالا طبیعتا برای اینکه سند بماند در تاریخ که خب خوشبختانه مانده. اونجا این هست، حضرت فرمود که انا مخرج لکم کتابا اخبرکم فیه اما سألتم، یک نامه رو خارج میکنم می نویسم برای شما که پاسخش به این سوال شما، فقرعوه علی شیعتی، برای شیعیان من بخوانید و کونو اعوانا علی الحق. اینا ببینید اینا در واقع مأموریتی است که حضرت داده در طول تاریخ به شیعیان، هر کس که میتواند باید این حقایق رو در جای خودش به هر حال بیان بکنه.
من یک لحظه صحنه قدیر در جلوی چشمم حاضر شد، چون استاد جباری که پیغمبر اونجا فرمودند که اینها رو برسونه کسانی که حاضرن به غایبین
یبلغ الحاضر الغائب
شاهد، بله، و نسل به نسل همینطور برسونه. پس امیرالمومنین اونجا یک نامه نوشتند و فرمودند که این رو برای شیعیان بخونید
و کونو اعوانا علی الحق، یار حق باشید در این ارتباط. و هذه نسخه الکتاب. بعد نام این هست، من عبد الله علی امیر المؤمنین الى من قرأ کتابی هذا من المؤمنین و المسلمین، از بنده خدا علی امیر المؤمنین به هر کس که این نامه من رو میخواند از مؤمنان و مسلمانان، السلام علیکم، فانی احمد الیکم الله الذی لا اله الا هو، اما بعد، فان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل. این قسمت اولش که دارم میخونم، این پاراگراف در همون خطبه 26 نهج البلاغه آمده که عبارات بسیار قابل تأمل و توجهی است در بیان وضعیت عرب جاهلی. یعنی یکی از جملات و عباراتی است که از زبان معصوم خارج شده، به نحو تقریبا جامعی در یک پاراگراف اوضاع کلی عرب جاهلی رو به لحاظ وضعیت زیستی، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، اعتقادی حضرت بیان میکند که در جای خودش قابل شرح مفصله.
بله.
و حالا اینجا ذات امیرالمؤمنین خطاب به به هر حال عرب ها میکنه، و انتم معشر العرب، یعنی شما به عربیت خودتون نناز، این پیشینتون بوده. به نحوی ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و شهیدا علی هذه الامه و انتم یا معشر العرب یوم اذن علی شر دین و فی شر دار، در آن روز قبل از بعثت پیامبر در بدترین دین ها یعنی شرک، و فی شر دار به لحاظ زیستی در بدترین خانه ها و مسکن ها سکونت داشتید، منیخون علی حجارت خشن، بر روی سنگلاخ های خشن، و حیات سم، در لابلای این حیوان های مارهای کر، و شوک مبثوث فی البلاد، در خارزارها و امثال اینها داشتید زیست میکردید، تشربون الماء الخبیث، تعبیر دیگر تشربون الکدر داره، آب آشامیدنتون آبهای کدر غیر بهداشتی غیر زلال اینها بود، و تأکلون الطعام الجشب، یه غذاهای زمخت غیر ملائم تب، مثل همه حالا سوسمارا و خون و میته و مردار و اینایی که قرآن کریم ناچار شد بیاد عرب رو و مسلمان ها رو یعنی اینها رو من بکند، که حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، اینها که قرآن بیان میکنه یک زمینه وجود داشته، اینها رو میخوردن و لذا قرآن میاد من میکنه. و اسلام میاد میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیب ها رو مخ معرفی میکنه، مصادیق غذاهای طیب، نوشیدنی های طیب، که میگه مثلا خمر از طیبات نیست، از خمر انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. به هر حال ببینید امروز بشریت مبتلا هست در خوردنی ها، در آشامیدنی ها، به یک مهلکه های مهلکاتی سراغ چیزایی میرن که طبع سلیم از اونها از میکنم که به نحو عبا دارد دوری میکنه، چند شاوره برای انسان داره طبع سلیم، و برحال در مکتب اسلام اینها دقیقا بر اساس مصادیق بیان شد. چنین غذاهایی میخورید و تصفکون دماء اکم به لحاظ اجتماعی خونریزی بین شما جریان داشت و تقتلون اولاد اکم فرزندانتون رو میکشتید، دختران رو ابتدا بعد پسران رو حتی فرزندان پسر رو از ترس گرسنگی میکشید و تقطعون یا تقطعون ارحامکم قطع رحم داشتید، تأکلون اموالکم بینکم بالباطل و سبلکم خائفه و الاسلام فیکم منصوبه، که حضرت در این قسمت وارد میشن در وضعیت اقتصادی که به لحاظ اقتصادی کسبهای درآمدهای حرام در بینشون رواج داشت و بت پرستی رواج داشت، گناهان بهشون بسته شده بود که نامه مقدار مفصل هست، شاید نزدیک خب یک صفحه نامه اگر فرصت
خب هست. آره ما فرصت این برنامه‌مون تموم شده و اما نامه امیرالمومنین سلام الله علیه که به شیعیان خودشون هم نوشتن در واقع، چون گفتن این نامه رو برای شیعیان بخونید. این نامه ادامه داره، انشالله در برنامه آینده توفیق باشه جناب استاد جباری در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و با شنوندگان بزرگوارمون انشالله شنونده خواهیم بود و این نامه رو به گوش جان خواهیم شنید. از شما عزیزان بزرگوار هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه زلال تاریخ. انشالله در برنامه آینده باز هم توفیق داشته باشیم خدمتگزار شما باشیم. 3553 شماره پیام کوتاه ماست، حتما نظر خودتون رو درباره برنامه زلال تاریخ اعلام کنید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون. مولای
من مهنت عالمگیر اگر می شد، شبها سحر می شد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا، علی عالی، علی اعلا، علی بالی، علی بالا، علی جان و دل تاها، علی مولا، علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من، ای آقای من، ای مولای من، ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و حسد و لاهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت و لاهی و تو ید و لاهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا، ای تنتنه ی نعره ی میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای قرش گردباد طوفان نبرد، جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف، الله یا برهان، الله یا برهان.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روز بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای سعدی شیرازی بهره میبریم. سعدی نامه یا بوستان از امهات کتب فارسی است که از زمان تألیف آن تا کنون شمع محافل ادبی بوده و فضلا و ادبا پروانه‌وار گردش برآمدند و از سوختن آتش وجد و ذوقش لذتی سرشار بردند. هر که در مکتب ادب پروری خواسته درسی بخواند، بوستان و گلستان یا سایر آثار شیخ اجل را دفتر راهنمای خود ساخته است. در برنامه بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن حکایت سوم از باب پنجم بوستان سعدی درباره قضا و قدر الهی نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکایت سوم از باب پنجم بوستان رو نقل میکنیم خدمت شما که موضوع این باب بحث رضا و تسلیمه. در قصه گذشته داستان مردی پهلوان از اصفهان بود که با سعدی رفیق بود و در جنگ با مغولها شکست خورد و اقبال نداشت. به مناسبت داستان دیگری نقل میکنه سعدی با این مطلع که یکی آهنین پنجه در اردبیل همی بگذرانید بیلک زبیل. در اردبیل قهرمانی رزم‌آور و تیراندازی قوی پنجه بود که بیلک یعنی اون پیکان و تیر رو از بیل می‌گذروند، یعنی پیکان تیر او از بیل آهنی هم عبور می‌کرد و اون رو می‌شکافت. البته مبالغه است و کنایه از قوت بازو در تیراندازی. در میدان نبرد کسی به نبرد او آمد که جوان بود و تنها یک نمد پوشیده بود. می دانید که نمد بسیار محکمه و نفوذناپذیره. نمد پوشی آمد به جنگش فراز، جوانی جهانسوز پیکارساز. جوانی که مثل بهرام گور بود در تیراندازی و کمندی هم به شانه افکنده بود. پهلوان اردبیلی به شکل و شمایل او نگاه کرد و به نظرش ناچیز آمد. دست به تیر و کمان برد که او را هدف قرار بده، ولی کاری از پیش نبود و تیرهای او در نمدی که او به تن داشت اثر نمی کرد. چو دید اردبیلی نمد پار پوش، کمان در زه آورد و زه را به گوش. به 50 تیر خدنگش بزد که یک چوبه بیرون نرفت از نمد. خب نمد آن حریف مثل اون که ضد گلوله و زرهی باشه مقاوم بود و 50 تیری که این پهلوان اردبیلی به اون جوان پرتاب کرد یکیش هم در اون نمد اثر نکرد و ازش عبور نکرد و به او آسیبی نرسوند و اون حریف نمد پوش که کمندی در دست داشت مثل سام جد رستم آمد و با کمند خود این پهلوان رو اسیر کرد و برد. به لشکرگهش برد و در خیمه دست چو دزدان خونی به گردن ببست. او رو اسیر کرد و به خیمهش برد و دستهای او رو به گردنش بست. این رزم‌آور اردبیلی خیلی شرمگین و سرفکنده و تحقیر شد و شب اصلاً خوابش نبرد و همش در فکر و قصه این بود که این چه داستان و سرنوشتی بود که برایم پیش اومد.
آه
شب از غیرت و شرم ساری نخفت، سحرگه پرستاری از خیمه گفت، تو کاهن به ناوک بدوزی و تیر، نمت پوش را چون فتادی اسیر. شنیدم که می گفت و خون می گریست، ندانی که روز اجل کس نزیست. این مضمون اشاره به آیات قرآنی درباره اجل و تقدیر و پایان یافتن مهلت که قرآن می‌فرماید فإذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ماجرا رو به تقدیر و قضا و قدر و اجل حتمی ربط داد و گفت گرچه من قهرمانی پیلفکن بودم که به رستم هم فن جنگ می‌آموختم، ولی چه کنم که بخت یار من نبود که از عهده یک نمد و نمد پوش نتونستم بر بیام و تیر آهن شکاف من حریف نمد نشد. کنونم که در پنجه اقبیل نیست، اقبیل همون اقباله، کنونم که در پنجه اقبیل نیست، نمد پیش تیرم کم از بیل نیست، به روز اجل نیزه جوشن درد، ز پیراهن بی اجل نگذرد. اگر اجل طرف رسیده باشه، نیزه زره رو میدره و طرف رو هم زخمی میکنه و میکشه. اما اگر کسی اجلش نرسیده باشه، نیزه هم بر او کارگر نیست. وقتی اجل در پی کسی باشه، اگر زره چند لایه هم پوشیده باشه، مثل آدم برهنه و بی زره و جوشنه. گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میچرد. در حدیث است که اذا جاء القدر عمی البصر، تقدیر که بیاد چشمم نمیبینه و از هیچ قدرتی کاری ساخته نیست. اجل هم نگهبان انسانه، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، کفا بالعجل حارسن، هم نگهبانه و هم رها کننده انسان در چنگال مرگ. وقتی که مرگ بیاد و اجل هم رسیده باشه، از کسی کاری ساخته نیست. داستان حضرت سلیمان رو میدونید که با اون قدرت وقتی اجلش فرا رسید، بر بام کاخش عزرائیل جان او رو گرفت و مهلت نداد که پایین بیاد. علی علیه السلام میفرماید اذا نزل القدر بطل الحذر، وقتی قدر و تقدیر نازل بشه، حذر و احتیاط و این ملاحظات یه باطل از بین میره. اگر تیغ اجل پشت کسی باشه، جوشن چند لا هم که پوشیده باشه کاری نیست و او مثل شخص برهنه میمونه. و اگر ورش بخت یاور بود دهر پشت، اگر بخت یار کسی باشه و دهر و روزگارم پشتیبان او باشه، برهنه نشاید به ساتور کشت. با ساتور هم نمیشه که آدم برهنه رو کشت. نه دانا به سعی از اجل جان ببرد، به نادان به ناساز خوردن بمرد. یعنی قضای ناسازگار سبب میشه که کسی که اجلش رسیده باشه میخوره و میمیره. خلاصه مرگ با یک بهانه ای انسان رو از این دنیا میبره.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به حکایت سوم از باب پنجم بوستان درباره تسلیم در برابر تقدیر الهی نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه بعد که فردا تقدیمتان می‌کنیم، باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
میبینید این حرف، حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امت یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، روزتون بخیر. امروز هم می‌خوایم در برنامه ناصحان درباره امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات عملی در این زمینه صحبت کنیم. امیدواریم شما هم از بخش‌های مختلف برنامه امروز بهره ببرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه.
دوستان، در چند برنامه گذشته درباره مراحل امر به معروف و نهی از منکر و روش‌های گوناگون اهل بیت علیهم السلام در برخورد با منکرات صحبت کردیم و چند نمونه از اقدامات عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان معصوم اونها رو شنیدیم. حجت الاسلام ابراهیمی ضمن اشاره به مباحث گذشته یه نمونه دیگه از برخوردهای شدید حضرت علی علیه السلام رو نقل میکنن که با هم میشنویم.
در برنامه گذشته عرض کردیم که وقتی سیره اهل بیت رو مطالعه میکنیم و میبینیم که در مواجهه با منکراتی که در اجتماع رخ میداد، حالا منکرهای سیاسی باشه، منکرهای اجتماعی باشه، منکرهای اقتصادی باشه، این بزرگوارا از روش‌های متفاوت و گوناگونی استفاده می‌کردند که کاری بکنن که این منکر ریشه کم بشه. گاهی اوقات از روش‌ها و تذکرات لسانی استفاده می‌کردند و گاهی اوقات هم اقدامات عملی انجام می‌دادن که در برنامه گذشته ما در بحث اقدامات عملی تقسیم بندی رو مطرح کردیم و سیره اهل بیت رو در این تقسیم بندی نشون دادیم. در این اقدامات عملی روش دومی هم وجود داره و اون برخورد مستقیمه، یعنی در شیوه اول ریشه یابی گناهان و منکرات بود، در روش دوم برخورد مستقیم بود که این برخورد و مواجهه مستقیم گاهی اوقات برخورد آرام بود و گاهی اوقات برخورد شدید بود. این رو از این جهت عرض کردم که شاید برخی از شنوندگان عزیز برنامه گذشته رو نشنیده باشن. در برخوردی که شدید هست و برای اینکه یک منکری رخت ببنده، گاهی اوقات دیده میشه که اهل بیت علیهم السلام، پیغمبر مکرم، امیرالمؤمنین رفتارهایی رو از خودشون نشون دادن که این نشون دهنده این هست که برای اینکه یک کار زشت در فرد و یا احیانا اگه در جامعه زیاد شده، در جامعه این کار ریشه کم بشه، برخوردهای مستقیم و فیزیکی انجام شده و گاهی اوقات این برخوردها برخوردهای شدیدی بوده. من اگر فقط بخوام به اصطلاح کد به شما بدم و انشالله خودتون در این زمین مطالعاتی داشته باشید، میتونید داستان جنگ جمل رو ملاحظه بفرمایید. وقتی یکی از همسران پیغمبر به خاطر هوا و هوس جنگی رو با امیرالمؤمنین و حاکم مسلم اسلامی به راه انداخت و باعث کشته شدن چند صد نفر شد و چه هزینه اقتصادی و چه هزینه سیاسی رو بر امت پیغمبر بار کرد، خب میدونید سوار شتری شد و از این جهت اون جنگ به نام جنگ جمل اسم پیدا کرد. بعد از اینکه شکست سختی خوردن و اون افرادی که دوروبر این خانم رو گرفته بودن بعضیشون کشته شدن، امیرالمومنین چه کار کرد؟ حضرت اون شطوری رو که این خانم سوار شده بود دستور دادن که بکشن و اون رو بسوزانند. حالا اگر ما باشیم و با عقل ناقص خودمون میگیم که چرا حضرت اونو کشت و سوزاند، اون رو ذبحش میکردن، اونو نهرش میکردن و گوشش رو مثلا بین فقرا و بین لشکریان اسلام تقسیم میکردن، اما حضرت این کار رو نکردن. حضرت دستور دادن که مثل گوساله سامری که حضرت موسی دستور داد که اون رو بسوزانن و خاکسترش رو در دریا بریزن، دستور دادن که این جمل و این شتر رو هم بسوزانن و خاکسترش رو به باد بدن و اجازه ندادن که کسی از گوشت او استفاده بکنه. این برخورد شدید برای چی صورت میگیره؟ آیا غیر از این هست که حضرت میخواستن بفهمونن که این منکری که این اشخاص انجام دادن منکر بسیار بزرگی بوده و نباید این شتر رو زنده نگه داشت از این جهت که نکنه یک روزی تقدس پیدا کنه و برخیا اون رو بخواهند برای کارهای بعدیشون استفاده بکنن؟ لذا این برخورد شدید صورت میگیره.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الجعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد
دوستان برنامه ناصحان، یکی از بخش‌های این برنامه نقل خاطرات شما درباره امر به معروف و نهی از منکر، خاطره خانم جمشیدی رو با هم می‌شنویم.
مراسم عروسی داداشم بود و همه مشغول شیرینی خوردن و بگو بخند بودن. کم کم به اذان مغرب نزدیک می‌شدیم. نگران بودم که نکنه خدای نکرده نماز خودم و مهمونا قضا بشه یا به عبارتی از اول وقت بگذره. هرچی وقت اذان نزدیک می شد، نگرانی منم بیشتر می شد. یه فکری به ذهنم خطور کرده بود، اما کمی ترس داشتم. ترس از تمسخر دیگران. وقت اذان شده بود. دلمو زدم به دریا. رفتم بین مهمونا و گفتم که موقع نماز و اتاق و چادر نماز و جانمازم آماده است. بزرگترا از این کارم بیشتر استقبال کردن. بعضی هم یه جور دیگه نگام میکردن. اما به نظرم ارزششو داشت. هنوز که هنوزه به اون کارم افتخار میکنم. خدا رو به خاطر انجام دادن این کار شاکرم و ازش میخوام همیشه منو تو این جور موقعیتها یاری کنه.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن نیکوست گر آدمی نکوتر دل آن از صفر نکوتر از گوینده صفر چونان که ز خیر نیکتر فاعل آن دریاست نکو و نیشتر ساحل آن نیکوست گر آدمی نکوتر دل آن از صدق نکوتر از گوینده صدق چونان که ز خیر نیکتر فاعل آن.
همچنان برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان، لقمان حکیم به فرزند خودش این گونه نصیحت میکنه که فرزندم نماز را به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آسیبی که به تو میرسد شکیبا باش. حجت الاسلام ابراهیمی در بخش اول سخنان خودشون درباره برخورد شدید با منکرات یک نمونه از سیره اهل بیت علیهم السلام مثال زدن، اما از بدترین منکرات در جامعه اسلامی نفاق و دورویه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به پیروی از اون حضرت امامان معصوم علیه